الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد
فلسفه اون خیلی حرف زیاده، بحث زیاده، تا جایی که بعضی از علما فرمودن که اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاست. مثل نفس ناطقه که میگیم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، میگن اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاست. یعنی اسلام به وسیله رسول الله حادث شد، به وجود آمد، اما به وسیله سید الشهدا حفظ شد و بقا پیدا کرد. که ما در سالهای گذشته به مناسبت محرم که پیش می آمد خیلی این بحث رو مطرح کردیم، موقعیت سیاسی اون زمان رو عنوان کردیم که چجور امام حسین موجب بقای اسلام شد، که اگر خون امام حسین نبود چیزی دیگه از اسلام باقی نمی موند. این یه حقیقته، نه که یه شعار باشه، واقعا اگر امام حسین کشته نمیشد، به اون وضعیت به شهادت نمی رسید، خانوادش به اسارت نمی رفت، الان چیزی از اسلام باقی نمونده بود. که حالا این بحث رو قبلا مطرح کردیم. سال گذشته اگه در خاطر عزیزان باشه، ما شرح زیارت جامعه رو شروع کردیم. زیارت جامعه هم از زیارت‌هاییه، یا اینجوری بگیم زیارتیه که در معرفی امام ما زیارتی مثل زیارت جامعه نداریم. در معرفی امام زیارتی مثل زیارت جامعه نیست و در اهمیت زیارت جامعه جناب شیخ عباس قمی اگه عزیزان مراجعه کنن به مفاتیح، قضیه‌ای رو نقل میکنه مربوط به تشرف یه شخصی خدمت امام زمان، که ایشون اون شخص راه گم کرده بود، از دوستانش عقب مونده بود. بعد در راه حضرت رو میبینه، حضرت 3 دستورالعمل به ایشون میده. یکی این که میفرماد نافله بخوان نماز شب، که جناب سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه علامه طباطبایی که شاگرد ایشون بودن میگه در اولین ملاقات من با ایشون به من فرمود پسرم اگه دنیا میخوای نماز شب بخون، اگه آخرت میخوای نماز شب بخون. که در مورد نماز شب خیلی فضائلی در روایات ذکر شده، که گفتیم به عزیزان حتی اگر تحمل و توانایی خوندن 11 رکعتشو ندارید، لااقل 2 رکعتشو بخونید، لااقل 2 رکعت نماز شبو بخونید، چون نماز شب 11 رکعت دیگه، 8 رکعتش نافله شبه، 2 رکعتش به نیت شفع، که فقط مثل نماز صبح دیگه، فقط شفع قنوت نداره، یه رکعتم وتره، 11 رکعت میشه. منتها خیلی اینها قرب داره این نماز شب، که امام عصر به ایشون توصیه میکنه نماز شب بخون. بعد میگه من همونجا نماز شب رو خوندم، بعد دیدم خبری نشد، من به دوستانم نرسیدم. میگه دوباره ایشون آمد فرمود عاشورا بخوان، زیارت عاشورا، که حالا خود زیارت عاشورا هم یه شرح مبسوط و مفصلی میخواد که پیرامون مباحثش بحث بشه، که میگه اونجا زیارت عاشورا رو خوندم. بعد دوباره ایشون آمد فرمود جامعه بخوان. میگه با اینکه زیارت جامعه رو حفظ نداشتم، کتابم همراهم نبود، الانم میگه حفظ ندارم تازه، ولی اون موقع نشستم زیارت جامعه رو از حفظ خوندم، حالا با اون تصرف امام. بعد از خوندن زیارت جامعه به دوستانم یه مرتبه رسیدم که گم کرده بود در یک شب برفی خیلی خطرناک که امکان هلاکتش میرفت. میگه این 3 دستور و سفارش رو حضرت به من فرمود، نماز شب، زیارت عاشورا و زیارت جامعه، که این اهمیت زیارت جامعه رو میرسونه. باز مرحوم مجلسی یک مکاشفه ای از خودشون نقل میکنن که میگه در حالت مکاشفه ای میدیدم در حرم یکی از ائمه امامان ظاهرا زیارت جامعه میخوندم، حالا شک دارم که میخوندم یا اینکه میخواستم بخونم، که بعد امام عصر رو دیدم و ایشون فرمود زیارت جامعه خوبه، زیارت جامعه خوب زیارتیه، خیلی اهمیت داره زیارت جامعه، مخصوصا انسان وقتی با معرفت بخونه. از بهترین زیارت‌هایی که سفارش شده. حالا هر کدوم از بندهایی که می‌فرماد در زیارت جامعه یکی از مقامات امام رو به ما معرفی می‌کنه. ما چون در مقام کلی امام می‌شناسیم، می‌گیم امامه، از همه برتره. اما اینکه چه مقامی داره، چه مقاماتی داره، چه رتبه‌هایی داره، چه شؤوناتی داره، اینا خیلی مهمه دانستن اینها. و در زیارت جامعه به شؤونات مختلف امام اشاره میشه. اول زیارت جامعه با این صورت شروع میشه که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام بر شما ای خاندان نبوت. گفتیم این فقره رو کسی بفهم خوب، انگار تمام زیارت جامعه رو فهمیده. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، ای اهل خانه نبوت. گفتیم خانه نبوت یعنی چی؟ که میگیم اهل بیت، اهل بیت یعنی مختصر اهل بیت نبوه است که ما میگیم اهل بیت. اهل خانه نبوت، خانه نبوت کجاست و اهلش چه کسانی هستند؟ آیا خانه پیغمبر خانه نبوته؟ یعنی اون خانه ظاهری که داشتن، خب خیلی همسرانی داشتن رسول الله، آیا اونها هم جزء اهل بیت میشن؟ پارسال در این زمینه چون بحث کردیم، فقط یه مختصری به عنوان یادآوری میخواییم عرض کنیم. عرض کردیم که روایاتی داریم که کسانی که در خانه پیامبر هستن اهل بیت محسوب نمیشن، چون اون بیت نبوت که گفته میشه منظور اون خونه سنگ و گل نیست. ما خانه های زیادی داریم، خود ماها، ما یه خانه ای داریم که توش زندگی میکنیم، یعنی جسممون در اون زندگی میکنه، این یه خانه است. خانه ای داریم در عالم برزخ، خانه هایی داریم در عوالم برزخی، بعد خانه هایی داریم در عالم قیامت که اینا هر کدوم دارای مراتبیه. حالا در مورد این بیت نبوت از قرآن کمک بگیریم. در دعای حضرت نوح علیه السلام که میفرمان رب اغفر لی، خدای منو ببخش، ولی والدیه و پدر و مادرم رو هم ببخش، ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات. میفرماد خدای منو ببخش، پدر و مادرم رو ببخش، هر مؤمنی که داخل خانه من میشود او را ببخش و مؤمنین و مؤمنات را ببخش. نکته اینجاست، چرا حضرت نوح جدا میکنه مؤمنی را که داخل خانه اش میشود؟ چون یه بار میفرماد لمن دخل بیتی مؤمنا، بعد دفعه بعد میگه وللمؤمنین والمؤمنات. اون مؤمنی که داخل خانه من میشود و مؤمنین و مؤمنات. حالا اون مؤمنی که داخل خانه حضرت نوح میشه یعنی چی؟ اصلا خانه حضرت نوح کجاست؟ تو این آیه بین مفسرین اختلافه. حالا خیلی از مفسرین اهل تسننن دیگه، یه عده گفتن این خانه منظور کشتی حضرت نوحه، بعضی ها گفتن نه، خانه‌ای بوده که توش زندگی میکرده. خب چه فرقی میکنه مؤمنی که داخل خونه حضرت نوح بشه با بقیه مؤمنین؟ امام صادق میفرماد نه خیر، این خانه، این بیت، بیت نبوته، میگه اون کسی که داخل در بیت نبوت من میشه. بعد آقا میفرماد و مراد از بیت نبوت مقام ولایته، یعنی اون کسی که متصل میشه به ولایت من، اون کسی که متصل میشه به ولایت حضرت نوح یا هر پیامبری با بقیه مؤمنین و مؤمنات فرق میکنه. مثلا در امت رسول الله مگه نفرمود از سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته، سلمان از ما اهل بیته، چون داخل در بیت نبوت یعنی مقام ولایت شده. حالا مقام ولایت چیه؟ مراد از مقام ولایت چیه؟ یه بحث کوچیکی چون پارسال اینا رو گفتیم یه مختصری بحث میکنیم. اولین چیزی که خداوند آفرید نور پاک پیامبر اکرم بود صلی الله علیه و آله وسلم. و روایات زیادی در این زمینه داریم. بعد از نور رسول الله بقیه عوالم آفریده شد. عرض میکنم در این زمینه خیلی روایات داریم از نور رسول الله همه عوالم و موجودات آفریده شدن. حالا اون کسانی که متصلن به نور رسول الله اونها میشن اهل بیت نبوت، اونایی که با اون نور اول متصلن. و انبیا هر کدام به اندازه ظرفیتشون به این نور نزدیک بودن و هر کدام که نزدیکتر بودن مقام بالاتری داشتن. و 14 معصوم در این مقام یک نورن که نحن نور واحد، ما یه نور واحدیم، در اونجا یک نور واحدن. بقیه انبیا میشن شعاعات مقام ولایت اونها. به همین دلیل میفرماد انبیا از شیعیان ما هستن، چون شعاع نور ما هستن. پس مراد از بیت نبوت مقام ولایت اون نوره، نه اینکه کسی هر کسی که تو خانه رسول الله بره و الا عایشه و حفصه و دیگر زوجات رسول الله هم خب تو خونه پیامبر بودن، اونا که دیگه جزو اهل بیت محسوب نمیشن، چون آیه قرآن میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به درستی که خداوند اراده کرده که شما اهل بیت رو از هر پلیدی پاک کنه. پس اهل بیت باید معصوم باشن. طبق این آیه اهل بیت باید معصوم باشه. خب عایشه معصومه بود؟ نه. چرا؟ از کجا میگی معصومه نبود؟ به خاطر اینکه اگه معصومه بود که به جنگ امیرالمومنین نمیرفت. جنگ جمل رو عایشه به راه انداخت. امیرالمومنین جزء اهل بیته به فرموده خود رسول الله، که در روایات خود اهل تسنن هم آمده که مراد از اهل بیت رسول الله، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا و حسنین، امام حسن و امام حسین، اینا اهل بیتن. و غیر از اینها دیگه کسی داخل در اهل بیت نیست. حدیث کسا رو خوندید که پیامبر اکرم کسا رو به سر کشید. اونجا میگه جبرئیل میخواست تحت کسا داخل بشه، اجازه گرفت از رسول الله. آیا به من اجازه میدید با شما تحت کسا داخل بشم؟ رسول الله به ایشون اجازه دادن که جبرئیل داخل بشه در تحت کسا. و روایات اهل تسنن داره که عایشه میگه گفتم یا رسول الله من هم جزء اهل بیت هستم، فرمود نه. خود روایات اهل تسنن میگه عایشه سوال کرد فرمود نه. بعضی روایات ام سلمه رو داره، یکی از زوجات دیگه رسول الله، ایشون گفت من میتونم تحت کسا داخل بشم، رسول اکرم فرمود نه. یعنی اهل بیت، اون بیت، بیت نبوت، اون مقام ولایته، نه اینکه هر کسی که در کنار رسول الله قرار بگیره. پس وقتی میگیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، ای اهل خانه نبوت، یعنی ای اهل مقام ولایت، که اون نور اول و احاطه داره به همه عوالم. امام صادق علیه السلام فرمود ان لله تعالی 12,000 عالم، برای خداوند 12,000 عالم وجود داره. کل عالم اکبر من السماوات والارض، هر عالمی از آسمان ها و زمین بزرگتره. بعد فرمود و انا حجت علیهم، و من بر همه این عوالم حجتم، من بر همه این عوالم حجتم. حجت باید حضور داشته باشه، مگه نمیگیم لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگه حجت خدا نباشه زمین اهلشو در خودش فرو میبره. عوالم دیگه هم اینجوره، حجت خدا در همه این عوالم حضور داره. این نیست که امام صادق فقط پیش ما باشه، امیرالمومنین فقط در میان ما باشه. خود رسول اکرم میگه وقتی به معراج رفتم در آسمان پنجم، علی ابن ابی طالب رو دیدم، به جبرئیل گفتم آیا علی از ما جلو زده؟ فرمود نه، این صورتی از علی ابن ابی طالبه که فرشتگان وقتی مشتاق زیارت علی میشن به این نگاه میکنن. حالا این فرشته چیه؟ صورت علی ابن ابی طالب در میان فرشتگان، جناب مامقانی که یکی از علمای بزرگ در شرح این حدیث میفرماد امام در هر عالمی یک جلوه‌ای داره، در میان ما آدمیان یک صورتی داره، در میان فرشتگان یک صورتی داره، در عوالم دیگه صورتهایی داره. این نیست که ما امام رو محدود کنیم به یک شخصی که در کنار ماست، چون امام متحد با اون نور اوله و اون نور اول به همه اماکن و زمانها و عوالم احاطه داره، به همه زمانها. روایات زیادی داریم که در زمانهای گذشته امیرالمومنین امداد میکردن انبیا رو، همینجوری که الان ما میگیم مثلا یا علی مدد، کمک کن ما رو. انبیاء گذشته از امیرالمومنین مدد میگرفتن. حالا غیر از روایات و احادیثی که داریم، حتی متون تاریخی داریم، متونی از هندی ها هست که بنده میخوندم، مال 2,000 سال پیش، یکی از کسانی که هندی ها اونو پیامبر میدونن، کتابی ازش باقی مونده که اونجا عجیب اسم امیرالمؤمنین آورده و از ایشون مدد میخواد، کمک میخواد و بشارت میده به آمدنش که ایشون متولد خواهد شد، در کعبا متولد می شود. کعبا همون کعبه‌ای که ما میگیم، در کعبا متولد می شود. شهی که سلسله انبیا به وقت بلا به او شدن پناهی علیس جل جلال. انبیا امداد میخواستن از حضرت، کمک میخواستن، چون در همه زمانها امام احاطه داره، به همه زمانها احاطه داره، نیست که فقط در زمان ما بوده باشه. حتی بعضی روایات داریم در زمان انبیاء گذشته برای امام حسین مجلس روضه‌خوانی میگرفتن، چون مصیبات اهل بیت رو اونا میدونستن. حتی الان هم در همین کتابای کتب مقدس یهودیا و مسیحیا الان هم هست، حتی این کتابای تحریف شده هم الان باز توش هست. در کتاب شعیای نبی، در همین مجموعه کتب مقدس، کتب عهد عتیق و عهد جدید رو میگن کتاب مقدس، که تورات و انجیل و کتب انبیا و اینا مجموعا هست، یکی از کتبی که هست کتاب شعیای نبیه، که اونجا یه سری از وقایعی رو مثلا از آینده خبر داده. اونجا می نویسه پسر شاه زنان را در میان دو نهر آب با لب تشنه سر می برند. شاه زنان همون سیدت النساء، ما میگیم سیدت النساء خانم فاطمه زهرا رو، اونا میگن شاه زنان، یعنی سیدت النساء. پسر شاه زنان را در میان دو نهر آب با لب تشنه سر میبرند. در کتاب شعیای نبی قریب به 3000 سال پیش میشه، مصیبت ابا عبدالله رو فرموده و اون موقع انبیا میگفتند به امتشون، روایات زیادی داریم، و حتی مجلس عزا میگرفتند. حالا به چه نحوی بوده؟ آیا اونجا مصیبت میخوندن یا توسلی پیدا میکردن؟ در هر صورت هم روایات در این زمینه داریم، هم استنادات تاریخی داریم، که امم ماضیه از اهل بیت پیامبر مطلع بودن، از اهل بیت پیغمبر اطلاع داشتن. از زمان حضرت نوح روایت داریم، حتی من در یک کتابی میخوندم که پاره ای از کشتی نوح رو پیدا کردن، چون کشتی حضرت نوح در ظاهرن کوههای آرارات که در ترکیه واقع، اونجا الان هم یه آثار و بقایایی ازش هست که تخت پاره ای رو پیدا کرده بودن که یک شکل مثل دست پنج انگشت روی یکی از این تخت پاره ها کنده شده بود، حکاکی شده بوده، و پنج اسم روی هر کدوم از اینا نوشته شده بود، یعنی روی هر انگشتی یه اسمی نوشته شده بود، که خطشناسای دنیا جمع میشن اسامی رو که در میارن معانیش رو، چون اونها زبانشون عربی نبود، که از عربی نبوده اون موقع، که اسامیشون درست منطبق با اسام، معناش منطبق با اسامی فنشتنه. و ما روایت داریم که خداوند برای حضرت نوح این اسامی رو فرستاد که به کشتی خودت نصب کن. منظور به همه زمانها امام احاطه داره، مثل اون حدیث دشت ارژن در صحیفه الابرار نقل فرموده این حدیث، در کتابای دیگه هم هست، که سلمان یه وقتی سلمان خیلی پیر مرد بود، چون میدونید عمر سلمان، سلمان رو جز مؤمرین ذکر میکنن. مؤمرین کسانی هستند که عمرهای طولانی دارن، عمرهای خیلی طولانی، مثل حضرت نوح که 950 سال فقط قبل از طوفان پیغمبری کرد. حالا بعد از طوفان هم بود حضرت نوح. بعضی ها تا قریب 2000 سال عمر حضرت نوح رو گفتن. حالا 950 سالش که در قرآن آمده که 40 سالگی هم مبعوث شده باشه، میشه 990 سال قبل از طوفان. 10 سال هم بعد از طوفان زندگی کرده باشه میشه 1000 سال. سلمان هم جز مؤمرینه. مؤمرین هم در کتب غیبت اسامیشون آمده، تا اونجایی که تونستن جمع کردن. عمر سلمان هم حالا اختلافه، بعضی ها میگن 300 سال، بعضی ها میگن 350 سال، بعضی ها میگن 450 سال، بعضی ها تا 500 سال قائلن برای سلمان، که بنابرای بعضی از روایات میگه سلمان زمان حضرت عیسی رو درک کرد و اون موقع هم تبلیغ ولایت امیرالمؤمنین میکرد. و اصلا بعضی از محدثین و مورخین سلمان رو جزو اوصیای حضرت عیسی میدونن. بعضی از مورخین سلمان رو جزو اوصیای حضرت عیسی میدونن. عمر طولانی داره سلمان. علی حال یه وقتی امیرالمومنین سر به سر سلمان میذاشت، چون امیرالمومنین خیلی مزاح بودن، خیلی شوخ بودن. بعد سلمان برگشت گفت علی جان تو جوان سر به سر من پیرمرد میذاری؟ حضرت فرمود سلمان تو پیرمردی و من جوون، من کم سن و سال، تو پیرمرد. حدیث دشت ارژن رو یادته؟ دشت ارژن هم مال ایرانه، طرفای شیرازه، الانم معروف به دشت ارژن. گفت یادت هست دشت ارژن رو؟ گفت بله آقا یادمه. گفت چی بود داستان؟ گفت هیچی، یه بار من کنار برکه آبی بودم، لباسامو در آوردم رفتم وسط برکه آب، یه مرتبه یه حیوان درنده شیری، حالا یه حیوان درنده آمد طرف من و من نمیدونستم دیگه چی کار کنم. اونجا یه سوارکاری از راه رسید و اون حیوان رو از پا در آورد، من لباس هامو پوشیدم، برای تشکر از ایشون یک دسته گلی به ایشون دادم و از ایشون تشکر کردم. حضرت دست کرد در داخل آستین، دسته گل آورد بیرون، گفت اون گل این نبود سلمان، من بودم اونجا نجاتت دادم، من بودم اونجا نجاتت دادم. روایت داره در مدینة المعاجز سید هاشم بحرانی روایت کرده یکی از اجنه‌ای که اومد خدمت رسول الله مسلمان بشه، چون رسول پیامبر ما پیامبر جن و انس بود دیگه، اجنه هم می اومدن خدمت رسول الله. یکی از اجنه که آمده بود اسلام بیاره، همین جوری که در مسجد داشت صحبت میکرد، یه مرتبه امیرالمؤمنین از در وارد شد. این با وحشت تمام پناه برد به رسول الله. رسول اکرم فرمود چی شد؟ چرا ترسیدی؟ چرا اینجوری میکنی مثلا؟ گفت آقا در زمان حضرت نوح، چون اجن عمرای طولانی دارن، فرق میکنن با انسان، در زمان حضرت نوح، موقعی که حضرت نوح به کشتی سوار شد، من جزو اراذل اوباش بودم، چون اجنه مثل ما مؤمن دارن، کافر دارن، دیوانه دارن، عالم دارن، اونا هم زندگی دارن دیگه. میگه من کشتی نوح رو متلاطم کردم، یه مرتبه این جوان، همین جوانی که داره از در میاد تو، حاضر شد و دست منو با شمشیر قطع کرد. این همون جوان بود که امیرالمؤمنین در زمان نوح میگه دست منو این جوان قطع کرد. امام به همه زمانها اشراف داره، اون صاحب مقام ولایت که بیت نبوته، و اون کسی که متصل میشه به اون بیت نبوت صاحب مقام ولایته، اون کسی که با اون نور رسول الله مرتبط باشه، متصل باشه، به همون مقدار میشه جزء اهل بیت، اهل بیت نبوت. فعلا به صرف خانه سنگ و گل کسی اهل بیت نبوت نیست. حالا پس وقتی سلام میدیم به ائمه که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، ای اهل خانه نبوت، میفهمیم دیگه چه مقامیه این مقام، این مقام چه مقامیه. که در دعای حضرت نوح که خوندیم آیشو، ولی من دخل بیتی مؤمنن ولی المؤمنین والمؤمنات، حضرت نوح اینجا این شخصو از همه مؤمنین و مؤمنات جدا میکنه. یعنی این شرافت داره این شخص به همه مؤمنین و مؤمنات، اون کسی که متصل میشه به جزء اهل بیت نبوت در میاد. در مورد اهل بیت شدن سلمان هم روایتی هست. که وقتی امیرالمؤمنین، اگر اشتباه نکنم، حالا دورادور تو ذهنمه، اون موقعی که رفته بودن برای مشرکین سوره براءت رو قرائت کنن، که رسول اکرم اول نامه رو داد به ابوبکر، ابوبکر که رفت امیرالمؤمنین رو فرستاد دنبالش، گفت برو نامه رو از ابوبکر بگیر، چون به من وحی شد که کسی نمیتونه از طرف تو پیغامی ببره مگر خودت یا کسی که از تو باشه. لذا امیرالمؤمنین رفت نامه رو از ابوبکر گرفت. اینم یه علتی داره که چرا اول رسول الله فرستاد ابوبکر رو، میخواست بگی ایشون جزء ما نیست، چون اگه اول امیرالمؤمنین رو میفرستاد میگفتن خب این یه چیز خاصی نبوده، ایشونو فرستاده، ابوبکر هم میشد بره، عمر هم میشد بره، اما اول ابوبکر رو فرستاد وسط راه برش گردوند، یعنی به دیگران نشون داد ایشون صلاحیت نداره. حالا وقتی امیرالمؤمنین رفت، خطرم داشت که بره داخل شهر مکه که کلی مشرک و بت پرست اونجا هست، نامه براءت از مشرکین و آیات براءت از مشرکین رو بخونه، ظاهرا اینجا بود که در برگشت امیرالمؤمنین رسول خدا فرمود هر کس خبر سلامتی علی رو برای من بیاره هر چی بخواد بهش میدم. سلمان رفت دید امیرالمؤمنین رو که داره میاد، گفت یا ابوالحسن رسول الله اینجوری فرموده. خیلی هم زیرک بود سلمان، من از رسول الله چی بخوام؟ چون ما خواسته هامون به اندازه علممونه دیگه، اما وقتی از امیرالمؤمنین میپرسی من چی بخوام، اون میدونه رسول الله چیا داره. فرمود به رسول الله بگو من از اسراری میخوام که در معراج بهت گفتن، و گفتن جز به اهل بیت به هیچ کس نگو. چون در روایت داریم 36,000 کلمه در معراج به رسول الله گفته شد. از این 36,000 تا گفتن 12,000 کلمه رو به امتت بگو. 12,000 کلمه رو خواستی بگو، خواستی نگو. 12,000 تای دیگه‌ش رو فقط به اهل بیتت بگو. اختصاصیه. سلمان گفت من از اونها میخوام، از اونهایی که گفتن جز به اهل بیتت به هیچ کس نگو. رسول اکرم فرمود آخه به من گفتن که جز به اهل بیتت به هیچ کس نگو، از طرفی هم قول داده بود هرچی بخواید بهتون میدم. بعد رسول اکرم سوال کرد سلمان تو این از کجا میدونی این مطلب رو؟ گفت آقا از امیرالمؤمنین سوال کردن. رسول اکرم دست به دعا برداشت، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله از سلمانو منکم اهل البیت، سلمان از شما اهل بیته. گفت خب حالا اجازه گرفتم که بهت بگم، چون حالا جزء اهل بیت شدی. نه اینکه فقط سلمان جزء اهل بیت باشه، اولیاء خدا، اون اولیاء مقرب الهی، اونها هم جزء اهل بیت هن. حالا اینکه در مورد سلمان نص داریم و الا در مورد یکی از اهل معرفت نقل میکنن که یک بار جناب آیت الله مرعشی رفتن در منزل ایشون، شخصی که حالا ایشون منزل تشریف نداشتن، پیغام گذاشتن برای ایشون که آقا به من گفتن که ایشون جزوه اهل بیته. آیت الله مرعشی میگه در مکاشفه‌ای به من گفتن که ایشون جزوه اهل بیته. وقتی ایشون برمیگرده اون خادم یا اون کسی که حالا اونجا بوده به ایشون میگه، میگه آیت الله مرعشی آمدن و اینجوری گفتن. ایشون میفرماد ما چند ساله که ما رو جزو اهل بیت نوشتن اسممون رو، ایشون تازه خبردار شدن. بلا چند ساله که ما به این مرتبه نائل شده ایم. خب السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، شما محل وضع رسالتید. اینا رو چون پارسال توضیح دادیم فقط به اندازه ترجمه از روش عبور میکنیم تا به اون جایی برسیم که بخوایم امسال دوباره ادامه بدیم. و مختلف الملائکه، شما محل اختلاف ملائکه هستید. اختلاف یعنی آمد و رفت. و روایت داره که دائما فوجی فرشته به امام نازل میشن، فوج دیگه صعود میکنن. دائما یعنی یک لحظه ارتباط امام با ملکوت قطع نمیشه. و مختلف الملائکه و محبت الوحی، شما محل هبوط وحی. کوتاه عرض کنم وحی به رسول الله نازل میشه، اما اینها چون جانشون یکیه، اهل بیت چون جانشون یکیه، وقتی به رسول الله نازل میشه امیرالمؤمنین هم میگیره وحیو، خانوم فاطمه زهرا هم وحیو میگیره. تو حدیث کسا شما دقت کنید وقتی که جبرئیل میاد، خانوم فاطمه زهرا که نمیگه رسول الله به من اینجوری گفت، میگه جبرئیل آمد از پدرم اجازه گرفت مثلا. یا فرشتگان از خداوند سوال کردن که و من تحت الکسا، اینا که زیر کسا هستن چه کسانی هستن؟ اینا رو خود خانوم داره میبینه و داره میگه. بعد خداوند به اونها فرمود که اینها اهل بیت نبوتن، هم فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها، اینا رو خود خانوم داره میبینه. یا حتی در روایت داریم خانوم فاطمه زهرا در سن طفولیت بود، کوچولو، یعنی بچه سال بودن به حساب ظاهر، که حضرت خدیجه از دنیا رفته بودن، ایشون گریه میکرد، پا به زمین میکوبید و میگفت عین امی، مادرم کجاست؟ حالا اینم خیلی حرف توشه بخوایم بحث کنیم، عین امی، مادرم کجاست؟ میگه جبرئیل نازل شد به رسول الله که خدیجه در یکی از باغهای بهشتی در قصری آنچنانی است توصیف کرد. تا جبرئیل نازل شد و اینو گفت، خانوم فاطمه زهرا آرام شد، چون داره خودش میبینه. و این که میگفت عین امی، مادرم کجاست، نه اینکه مثل بچه های ما گریه کنن مامانم کجاست، یعنی عینه، یعنی در کدام مرتبه واقعه، در چه مرتبه ای واقعه مادر من، در سن دو سه سالگی خانم فاطمه زهرا. رسول الله به امیرالمومنین فرمود انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو میشنوی اون چه من میشنوم و میبینی آن چه میبینم، الا انکه لست به نبی، فقط تو پیامبر نیستی. اینا محل حبوط وحیان، یعنی وحی در جان اینها نازل میشه. و معدن الرحمه، شما معدن رحمتید. رحمت خداوند چی رو در بر گرفته؟ رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه اشیا رو در بر گرفته. بعد امام معدن رحمته، یعنی اون رحمتی که همه رو در بر گرفته معدنش امامه، چون از نور اونها گفتیم همه عالم به وجود آمد. و خزان العلم، شما خزینه داران علم الهی هستید و روایاتی در این زمینه گفتیم، علومی که امیر مؤمنان فرمود سلونی عن علم لا یعرفه جبرئیل ولا میکائیل، سوال کنید از من از علمی که جبرئیل و میکائیل از آن بیخبرن. خزینه دار علم الهی هستند. و منتهى الحلم، شما منتهای علمید، بردبارید. وقتی امام حسن رو تشییع جنازه می کردن، یکی از بنی امیه، مروان بود ظاهرن، زیر تابوت امام مجتبی گریه می کرد. آقا سید الشهدا گفت ملعون، تو که اینقدر برادر منو زجر دادی، بالای منبر جلو چشم ایشون به امیرالمؤمنین فحش میدادن. آقا فرمود تو که اینقدر زجر دادی برادر منو، حالا چرا گریه میکنی؟ گفت آخه من کسی رو زجر میدادم که از این کوه حلیم تر بود، از این کوه بردبارتر بود. و منتهى الحلم، شما منتهای حلمید. از اهل شام بود طرف، شامیا چون حکومت معاویه بود خیلی دشمن بودن با امیرالمؤمنین به خاطر تبلیغات معاویه. وارد مدینه شد، گفت حسن ابن علی کیه؟ گفتن ایناش، این آقایی که داره میاد. رفت جلو وایستاد، شروع کرد فحش دادن به آقا، گفت. حالا آقا اون امام مجتبی با اون حسن صورت و زیبایی و ملاحتی هم که داشتن نگاهش کرد، این وقتی فحشاش که تموم شد گفت برادر شما اهل شام هستی؟ گفت بله. گفت شامیان نظرشون نسبت به ما زیاد خوب نیست، ولی شما تازه واردی تو این شهر، غریبی، بیا بریم منزل ما، ازت پذیرایی میکنیم، غذا بهت میدیم، اگه لباس بخوای در اختیارت میذاریم، اگه پول بخوای بهت میدیم، هر حاجتی داشتی به خودم بگو. خودش میگه، میگه اون لحظه دلم میخواست زمین دهن واز میکرد، من فرو میرفتم تو زمین وقتی اینا رو امام حسن بهم گفت. بعد برمیگرده میگه آه ببخشید من این حرفا رو زدم، مبغوض ترین کس تا الان پیش من تو بودی، ولی الان تو محبوب ترین آدم پیش من و منتهى الحلم و اصول الکرم، شما اصل کرامتی. کسی اومد به امام رضا علیه السلام گفت آقا به اندازه کرمت به من بده. آقا گفت نمیتونم. به اندازه مروتت به من، به اندازه مردانگیت به من بده. گفت نمیتونم. به اندازه کرامتم نمیتونم بهت بدم. گفت پس به اندازه مروت خودم بهم بده. گفت ها. کسی اومد خدمت سید الشهدا، مقروض بود، قرض زیادی هم داشت، گفت آقا بدهکارم، گرفتارم. آقا فرمود باشه یا بریم خونه من بهت میدم. یک کیسه پر از سکه طلا آورد، دستشو از لای در آقا آورد بیرون، در رو نیمه واز کرد، در رو کامل واز نکرد، گفت بیا برادر کیسه پولو بگیر. گفت آقا چرا صورتتو به من نشون نمیدی؟ گفت ترسیدم خجالت بکشی و چون کم بود خودم خجالت میکشیدم، خودم خجالت میکشیدم، یه کیسه پر از زر داره میده به طرف، میگه خجالت میکشم ازه. اصول الکرم. آقا اومد دید یه غلام سیاه نشسته، یه تیکه نون جلوشی داره، برده بود دیگه، غلام بود، تیکه نون جلوشی داره میخوره، یه سگی هم وایستاده اونجا، این یه لقمه خودش میخوره یه لقمه میدازه جلوب سگه، هی یه لقمه خودش میخورد یه لقمه میداخت جلوب سگ. بعد به سگه میگفت دعا کن، خودش دعا میکرد. آقا این منظره رو تماشا کرد، اومد جلو بهش گفت چرا تو این لقمه خودت میخوری یه لقمه به این حیوان میندازی بهش؟ گفت آخه نگاه میکرد منو، چشمی که به من نگاه میکرد خجالت میکشیدم خودم بخورم. گفت تو غلام کی؟ گفت من غلام صاحب این باغم. گفت برو اربابتو بگو بیاد. اربابه رو صدا کرد آمد، غلام رو ازش خرید، باغ رو هم ازش خرید. گفت غلام تو رو آزاد کردم، این باغ هم مال تو، فقط به خاطر همین کرامتی که به این حیوان محبت میکردی. گفت به اندازه کرمم که نمیتونم به شما بدم. و اصول الکرم، یه چیزایی در روایات داره انسان وقتی میبینه، میگه یه کنیزی داشت ابا عبدالله، ابن عباس میگه روز عید بود این کنیز یک شاخه گل از تو باغ باغچه خود حضرت چید، اومد تقدیم کرد دو دستی خدمت آقا، گفت آقا بفرمایید. آقا این شاخه گل رو که گرفت فرمود انت حرتون لوجه الله، تو آزادی برای خدا. ابن عباس گفت آقا این یه شاخه گل به تو داد، اونم از باغچه خودت کند. تو میگی آزادی در راه خدا، فرمود آخه این به من محبت کرد، منم باید در عوض بهش محبت کنم. یا ابا عبدالله، شخصی میگه من روزخونی داشتم تو خونم، الله اکبر، یه مسافرتی برام پیش اومد، رفتم سفر، همه وسائل روزخونی و غذا و شام و محرم بود آماده کردم، خودم رفتم مسافرت. در مسافرت که بودم شب خواب دیدم ابا عبدالله رو، یه کسی کنار آغاز لیست هایی رو نوشتن، هر کی تو محرم برای ابا عبدالله خرج کرده بود نوشته بودن. میگه گفتم ببینم از منم نوشتن، دیدم آره اسم منم اونجا هست، چیزایی که خرج کرده بودیم تو هیئتمون نوشته بودن. میگه عجیب، دیدم اسم یه آقایی رم نوشتن اونجا، نوشتن ایشونم یه چیزی خرج کرده. گفتم بنا نبود کسی بیاد پول خرج کنه تو هیئت ما، این آقا که میشناختم کی بود، این چه خرجی کرده، این چی کار کرده. میگه وقتی از سفر برگشتم اونایی که یادم مونده بود پرسیدم، دقیقا گفتن همین جوریه. گفتم اون آقا رم بگید بیاد ببینم. گفتم تو هیئت چه خرجی کردی برا ما؟ گفت من خرجی نکردم. گفتم چرا؟ من خودم دیدم، خوابم رو تعریف کردم. گفتم من تو اون لیست اسم تو رو دیدم، تو یه خرجی کرده بودی، بگو ببینم چی کار کرده بودی تو هیئت. میگه فکر کرد فکر کرد، گفت آقا به خدا کار، فقط یه بار میخواستم زیر دیگ آتیش روشن کنم، یه کبریت، یه چوب کبریت از جیب خودم در آوردم آتیش روشن کرد. اونم ابا عبدالله نوشته بود و اصول الکره. یا ابا، یا ابا عبدالله، رسول الله فرمود لو کان السخا رجلا لکان الحسن، اگه همه سخاوت رو در یه نفر جمع کنیم شه حسین، همه سخاوت رو در یه نفر جمع کنیم شه حسین. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد
الحسن صلوات
محرم رسم هر سالمونه، شب اول از خانم فاطمه زهرانونه، مادر مادر
Thank you.
الهی رو رها کنی الان مدینه بر سر تو کاروان میشه الهی اومد به دست قانونش بگیره شبای ماه